الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لنا حق إن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. بحثهای رو تحت عنوان کلمات قصار امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه ما روزهای پنج شنبه و جمعه داشتیم. رقم کلمات قصار به اینجا رسید، شماره 21 از کلمات قصار امیر المؤمنین این عبارت است که حضرت می فرماین لنا حق ان اعطینا و الا رکبنا اعجاز الابل و ان طال السرا. ترجمه این عبارت این است: ما را حقی است، اگر اون حق ما را عطا کردن همون مطلوب است، و اگر اون حق رو عطا نکردن ما بر شتر سوار خواهیم شد، بر پشت شتر، گرچه دارای مشقت باشد و راه طولانی، و این راه رو تمام خواهیم کرد. اما مراد چیست و منظور از این سخن چیست؟ تفسیر این کلام کوتاه و تبیین این بیان کوتاه علی علیه السلام رو من با یک مقدمه به عرض می رسانم. اون مقدمه این است: لنا حقون، حق چیست؟ و مراد از حق در کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه چه می باشد؟ ما در عرف خودمون چیزهایی رو ازش تعبیر می کنیم به حق، و چیزهایی رو از اون تعبیر می کنیم به ملک. از باب مثال، برای دقائقی مثلا سه ربع بعد نماز جماعت در اینجا تشکیل می شود، شما آمدید نشسته ای، صف بسته شده، یک کسی میاد به شما میگوید آب درخیز من میخواهم اینجا بنشینم، شما میفرمایید حق من است. این زمین ملک شما نیست، اما حق شماست. حق غیر از ملک است و ملک غیر از حق است، لیکن هر دو مسئله در بین ما رایج است و ما عمل میکنیم بر اساس اون. الان شما به بازار میروی، جنسی را میخری، اون جنس ملک شماست نه حق شما. بگید آه خریدم، پول دادم و ملک من است. اما اینجایی که نشسته اید بر اساس این عبارتی که من سبق الى مکان لم یسبق الیه احد فهو اولا به. اگر انسان زودتر در یک مکانی آمد و اون مکان رو حیازت کرد و نشست، او سزاوارتر از دیگران است. اگر شما سجاده نمازتون رو پهن کردی، کسی نمیتواند بیاید و اون مکانی که شما سجاده نماز رو پهن کردید بروید وضو بگیرید اونجا رو اشغال کند تا هنگامی که نماز اقامه می شود. این برای شما حقی به بار آورد، گرچه این نقطه ملک شما نیست. ملاحظه فرمودید حق با ملک تفاوت دارد. بعضی از امور ملک است، اما بعضی از چیزها ملک انسان نیست و انسان مالک اون چیز نیست، لکن حق به او تعلق گرفته و حق انسان است. اگر ما بخواهیم به زبان خودمون فارسی یک معنای روانی را از حق داشته باشیم که اساساً حق یعنی چه؟ حق عبارت است از یک امتیازی که این امتیاز متعلق می شود به انسان، که این امتیاز رو دیگری نداره. الله هست و خدای متعال اون حق رو برای انسان قرار میده. و همینجا اضافه کنم که حقوق در اسلام بعضیهاش قابل انتقال و واگذاری است. انسان بعضی از حقوق رو میتونه واگذار بکنه. اینجایی که شما نشسته اید حق شماست، اما یک کسی میاد خواهش میکند اما اینجایی که حق شماست این حقتون رو به من بدید، خب میشه واگذار شد. انسان بلند میشه، این یه نوع گذشته، یک نوع انسانیت است، یک نوع لطف و مهربانی است. انسان جایی که مربوط به خودش هست واگذار به دیگری میکند و دیگری در اون نقطه میاد میشینه، واگذاری است. اما بعضی از حقوق در اسلام قابل واگذاری نیست، که حالا مثال خواهیم زد که ببینید بعضی از حقوق نمیشه انسان واگذار بکنه، حق خود انسان است اما نمیتونه واگذار کنه. پس درگردیم از اول شروع کنیم. همه اینها در رابطه با اون سخن امیرالمؤمنین است که لنا حقون. حق رو ابتدا معنا کنیم چیست، اقسام حق رو بیان کنیم، چند قسم حق داریم، و بعد ببینیم منظور امیرالمؤمنین سلام الله علیه که میفرماید لنا حق ان اعطینا و الا رکبنا اعجاز الابل و ان طال السرا. ما حقی داریم، اگر این حق رو به ما دادن فبها اون مطلوب است، اما اگر ندادن ما با مشقتها و سختیها همانند کسی که بر پشت شتر به ردیف اون راکب شتر سوار شده است، بر عجز شتر که سختی رو اون کسی که به دنبال شخص دیگری بر شتر سوار شده مشقت دارد، تحمل می کنیم این مشقتها را ولو مسافت یک مسافت طولانی باشد. خب حق چی شد؟ حق عبارت از امتیازی است، نه ملکیت. عرض کردم ملک غیر از حق است. من مالک این ابا هستم، اما مالک این مکانی که نشستم نیستم. اینجا حق من است نه ملک من. هفت نوعی امتیاز هست که به انسان داده می شود. این حقوق گاهی حقوق قراردادی است. مثلا شما میرید بازار جنسی رو می خرید از کاسب و فروشنده، به فروشنده می گویید من این جنس رو می خرم، پول این جنس رو هم نقد به شما پرداخت می کنم، اما تا یک هفته دیگر اگر این جنس رو من نخواستم این جنس رو بر می گردانم و پولم رو می گیرم. فروشنده هم می پذیرد، حقی برای شما به وجود آمد، معامله رو نمی شه به هم زد، اما این شرط شما یک حقی به نام حق الخیار یعنی اختیار فسخ معامله برای شما به وجود آورد. در اصطلاح فقهی از این تعبیر میکنن به خیاری که به اصطلاح خیار شرط، خیار اشتراط. انسان با شرط برای خودش یه حقی رو قرار میده، با طرف انسان شرط میکنه و بر اساس اون شرط این حق برای شما به وجود میاد. تا یک هفته دیگر میتوانید مراجعه کنید به فروشنده، جنس رو به او مسترد کنید و پولتون رو دریافت کنید. این یک جور حق، حقی که بنده خودم با دست خودم برای خودم این حق رو قرار دادم. این یک حق. بعضی از حقوق هست، اینها حقوق اجتماعی است، حقوق قراردادی در عرف عقلا است. از باب مثال، ما الان در جامعه طبق موازین قوانین راهنمایی و رانندگی داریم. به مجردی که چراغ سبز شد راننده می تواند عبور کند از اون مسیر، حقش هست. این حق یک قراردادی است گذاشته شده است، دیگری که در برابر چراغ قرمز قرار گرفته باید متوقف شود و باید به شما اجازه بدهد که از این مسیری که چراغ سبز هست عبور کنید. اینم حق است. این حق رو شما قرار ندادید مثل اون که بروید بازار جنسی رو بخرید و با فروشنده قرار بگذارید تا یک هفته دیگر من میام این جنس رو میتونم مسترد کنم. این حق رو قانون به شما داده، نه تنها به شما داده، به هر رانندهی که در برابر چراغ سبز قرار بگیرد حق عبور داده که عبور بکنه. اینم یک سلسله حقوق است، حقوقیست مربوط به جامعه می شود. رعایت این حقوق در جامعه لازم است و ضرورت دارد برای اینکه نظم در جامعه باشه. این هم یک قسم حقوق. یک قسم حقوق هست که اینها از ناحیه خدا قرار داده شده است. خدای متعال این حق رو قرار داده، حالا یا برای شخص و یا به اصطلاح برای جامعه، که ما از این حقوق تو روایاتمون فراوان داریم، زیاد از این حقوق داریم. من یه نمونش رو عرض می کنم برای اینکه آشنا بشیم با اون حقوقی که خدای متعال این حقوق رو برای افراد قرار داده. ما در اسلام یک حقی داریم به نام حق الهزانت. هزانت با هی جیمی و وات اخت و صاد. حق الهزانه، حق الهزانه چیست؟ طفلی که از مادر متولد می شود، چه دختر باشد چه پسر، اگر بعد از تولد بین پدر و مادر اختلاف رخ داد. این اختلاف منجر به طلاق و جدایی زن از مرد شد. پدر نمی تواند بیاید و فرزند رو از مادر بگیرد. خدای متعال برای مادر یک حقی قرار داده است به نام حق الحضانه، در دختر تا 7 سالگی، در پسر تا 2 سالگی. حالا هر کسی باید مراجعه کند به اون کسی که از او تقلید میکنه. این حق رو خدا برای مادر قرار داده، نمیتونه ازش بگیره. ولو فرزند از آن پدر است، اما قبل از اون موعد مقرری که شارع گفته است و دستور داده است فرزند باید در کنار مادر زندگی کند، مادر باید به او برسد، مادر به خوراک او، به لباس او، به نظافت او رسیدگی کند، نمیتواند پدر بیاید بگوید که باید مثلا من پول میدم تو از این حقت بگذار. نه، نمیتونه. این حق الحضانت حقیست الهی و شارع مقدس برای مادر قرار داده. این 3 جور حق. حالا این حصری که من عرض کردم البته حاصل نیست، ممکنه حقوق دیگری عرض کردم. ما حقوق در اسلام زیاد داریم، من فقط به مقداری که بشود توضیح لازم داده بشه راجع به معنای حق و اقسام حق، میخوام کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه رو معنا کنیم، ببینیم چی هست مراد حضرت. این توضیحات در این رابطه است. حالا حقوق بعضی هاش قابل اسقاط است، قابل واگذاری است، اما بعضی از حقوق قابل واگذاری نیست و قابل اسقاط نیست. مثل این حق الحضانه، مادر نمیتواند حق الحضانه خودشو به شخص دیگری واگذار بکنه. این حقی است که خدای متعال برای او قرار داده، به زور نمیشه این حق الحضانه رو از مادر سلب کرد مگر در یک موارد خاصی که اون موارد خاص در جای خودش بیان شده. فرض بفرمایید مادر صلاحیت نداره، فرض بفرمایید مادر دیوانه است، نمیتونه بچه رو اداره بکنه، اونها یه موارد استثنایی است. و الا حق الحضانه رو اسلام برای مادر قرار داده است. این راجع به اقسام حق و معنای حق. من مجددا این رو عرض کنم، حق عبارت از امتیاز هست. این امتیاز رو گاهی خود انسان برای انسان قرار میدهد، گاهی قانون گذاران و مقننین این حق رو برای فرد یا جامعه قرار میدهند، و گاهی هم این حق رو خدای متعال برای شخص قرار میده. بعد از بیان این مطلب، این که امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید لنا حق، ما را حقیست. این حق چیست؟ علی علیه السلام چه حقی دارد که میفرماید لنا حق؟ من امروز مراجعه کردم به شرح‌های نهج البلاغه، دیدم 2 تا نظریه راجع به زمان گفتن این سخن از روات رسیده که علی علیه السلام این سخن رو کجا بیان کردن. یک نقل دارد که روز سقیفه فرمودن امیر المؤمنین، اون روزی که خلافت رو گرفتن امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود لنا حقون ان اعطینا و الا رکبنا اعجاز الابل و ان طال السرا. یک نقل دیگری هم گفتن و اون در قصه شورا بوده است. اون شش نفری که تعیین شدن و در میان اون شش نفر با عثمان بیعت شد نبا امیر المؤمنین، اون روز حضرت این سخن رو فرمودن. این شأن نزول این سخن. اما صحبت در این هست که این حق چیست؟ آیا این حقی که امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید حقیست که خودش با مردم قرار داده؟ عرض میکنیم نه، این حقیست که دیگران برای علی علیه السلام قرار دادن؟ عرض میکنیم نه. پس این حق چیست؟ این حقیست که خدای متعال این حق را برای علی علیه السلام قرار داد. لنا حقون، بر اساس اینکه این جمله رو علی علیه السلام اونطوری که در نقل آمده است روز سقیفه بیان کرده باشد، اون حق حق ولایت است که روز هجدهم ماه ذی‌الحجه در وادی قدیر خم رسول خدا بعد از نزول آیه مبارکه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اونجا مأموریت پیدا کرد خاتم انبیا حق ولایت را که یک حق الهی است، این حق رو به مردم ابلاغ کنند. از نظر جغرافیایی موقعیت قدیر در یک منطقه قرار گرفته. آیونی که حج مشرف شدن اگر از جحفه محرم شده باشن، جحفه میقات مردم شام و مردم مصره. یک منطقه است که یک راه به مدینه دارد، یک راه به مصر و شام دارد و یک راه هم به مکه دارد. اینجا محلی است که حجاج از همدیگر جدا می شدند در گذشته، اینجا رو رسول خدا میقات قرار داد. جحفه همون قدیر خم است به فاصله 2 کیلومتر. اینجا که جای جدا شدن بود، رسول خدا دستور دادن رفته ها بازگشتن. منبری از جهاز شتر ترتیب داده شد، بر فراز اون منبر رسول خدا قرار گرفت. من خواهش میکنم قدیر رو زیاد شنیدید، اما من این توضیح مختصر و راجع به قدیر عرض میکنم، قضاوت رو با خود شما میگذارم. در میان 120,000 جمعیتی که حج گذاشتن و در حال مراجعتن، به خانه هاشون باز میگردن، به اوطان و قرای خودشون در میگردن، پیامبر خدا بالای منبر قرار گرفت، فرمود مردم یوشک ان ادعا فاجیب، مرگ من نزدیک است. در ابتدا رسول خدا خبر از قریب الوقوع بودن اجلشون و رحلتشون دادن، مرگم نزدیک است. در قدیر رسول خدا این سخن رو فرمود و 70 روز بعد از دنیا رفت. فاصله وفات و قدیر خم فقط 70 روز بوده است. فرمودن یوشک ان ادعا فاجی، نزدیک است من دعوت حق را لبیک بگویم. این پیداست، پیامبری که خبر از مرگ خودش میدهد، مرگ قریب الوقوع خودش را به اطلاع مردم میرساند، میخواد تعیین تکلیف کند، میخواد وضعیت بعد از خودش را برای مردم بیان کند. این مردم رو بدون سرپرست و بدون رهبر نگذارد. این اسلامی که با خون جگر به اینجا رسیده است، آغاز شکوفای اسلام است و آغاز باروری درخت تنومند اسلام است. نمیشه پیامبر اسلام رو همینطور رها کند و واگذار بکند، اونم خبر از مرگشون داده. خیلی خوب، جمله دوم: الست اولا بکم من انفسکم، آیا من از خود شما بر شما سزاوارتر نیستم؟ قالوا بلا یا رسول الله، چرا، شما سزاوارتر از ما بر نفس ما هستی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، در سوره مبارکه احزاب میخوانی. فاخذ بید علی، دست علی رو گرفت و بلند کرد، فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کسی من مولای او هستم، علی مولای اوست. قضاوت رو من عرض کردم با خود شما میگذارم. مسئله قدیر مسئله عجیبی است در تاریخ و مسئله ای نیست که یک نفر، دو نفر، سه نفر نقل کرده باشند. صحابی رسول خدا، تعداد زیادی از صحابی پیامبر و از اصحاب پیامبر حدیث قدیر رو نقل کرده. بعد فرمود اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصر و اخذل من خسر. حسان بن ثابت انصاری آمد جلو، گفت یا رسول الله اجازه میدید من این مسئله رو در قالب نظم بریزم و شعر بگویم؟ فرمود بله. ببینید حسان اونجا از من کنت مولا چی فهمیده. گفت ینادی امو یوم القدیر نبیهم بخم و اسم بن نبی منادیا، فقال فمن مولاکم و ولیکم، فقالوا ولن يبدو هناك التعاديا، الهك مولانا و انت ولینا ولن تجد منا لك اليوم آسیا، فقال له قم یا علی فإنني رضیتك من بعدی اماما و هادیا، هناك دعا اللهم وال ولیه و کن للذی عاد علیا معادیا. حسان ابن ثابت از مولا امام فهمیده. فقال له قم یا علی فإنني رضیتك من بعدی اماما و قدیره. بعدم رسول خدا دستور داد مردم با امیرالمومنین بیعت کرده. این حقی که امیرالمومنین میفرماید لنا حقون، این حق ولایت است که روز قدیر خم رسول خدا از طرف خدای متعال مأمور شد به ابلاغ این حق. حالا علی علیه السلام می فرماید اگر این حق رو به ما دادن که خدا داده فهو المطلوب، اما اگر ندادن رکبنا اعجاز الابل، ما با سختی ها صبر می کنیم. صبر کرد، صبر کرد. یک روز روی دست پیغمبر، علی دستش تو دست رسول الله، اما مردم اونقدر حق ناشناس و ناسپاس بودن که با گذشت 70 روز همه چیزو فراموش کردن. کار به جایی رسید، بعد از پیغمبر در خانه علی بسته شد. اینجا در قدیر خم من دو تا جمله روزه بخونم. امروز هم دیر در جلسه، من ساعت دقیق رو نمیدونستم، انشاءالله فردا زودتر خواهیم آمد که بیشتر بتونیم حرف بزنیم. کار به جایی رسید، اینجا رسول خدا علی رو روی دست گرفت، و ولایتی که از طرف خدا بهش مأمور شده بود به مردم ابلاغ شد. یک روز دیگه هم حسین یه علی دیگه ای رو دست گرفت، از شدت تشنگی صدا زد مردم این بچه رو ببینید چطور زبان در دهانش خشکیده است. اما ترونهو کیفه تلظا عطشا، ببینی چطور او تلظی می کند. هنوز سخن امام تمام نشده بود، عصر شب جمعه است، شام جمعه است امشب. دلها رو متوجه کربلای ابی عبدالله کنید. من دو جمله از این آزاده کوچک روزه بخوانم. یه مرتبه آقا نگاه کرد، دید گوش تا گوش علی پاره شد. غم مخوره ای بهترین همراز من، غم مخوره ای آخرین سرباز من، غم مخوره ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من، غم مخوره ای اصغر نیکو بشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. یه وقت دست برد و خونه ها رو به طرف آسمان ریخت، منادی هم اینجا دل دریدم، صدا زد دعوه یا حسین فإن له مرضا فی الجنه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا ما را بیامرز و حق این طفل شیرخواره عاقبت امر ما رو ختم به خیر قرار بده. مملکت ما را از توطئه توطئه‌گران و دشمنان انقلاب و اسلام حفظ کن. مقام معظم رهبری و مراجع عظام شیعه رو سلامتی و طول عمر عنایت بفرما. خدایا مرزای اسلام و منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشن، فرج آقا امام زمان رو نزدیک بگردان و عجل فی فرجه.